حقیقت اینه که پس از انقلاب اسلامی ملی ترین سینمای ما سینمای دفاع مقدسه که مخاطب داره و مخاطب به دلیل اکشن بودن یا در واقع به دلیل مبارزاتی که در صحنه میدانی جنگ اتفاق افتاده و به دلیل قهرمانی شخصیت‌های اصلی و گذشتن از خودشون و دفاع از وطن برای اونها جذابیت‌های خاص خودش رو داره. من میگم سینمای مقاومت ما نیاز به در واقع اتاق فکر داره، نیاز به این داره که ما بیایم بررسی کنیم، موضوعات روز رو شناسایی کنیم، قهرمانان جنگ رو از روی کتاب‌هایی که نوشته میشه انتخاب کنیم و مسائلی که در عامه مردم مطرحه، مثلا مثل مسئله غیرت. الان شما ببینید بحث عفاف، حجاب، بحث وطن پرستی، اینها الان در دنیای معاصر توسط دشمنان مورد مغالطه قرار میگیرن و تصویرهای غلط و نادرستی ارائه میشه. دشمن شناسه‌های مثبت مقاومتی مردم ما رو میزنه و اونها حمله های گسترده دارن. دفاع ما محدود، دفاع ما محدود و گنگه. من میگم ما باید شناسه‌های سینمای مقاومت رو بازیابی کنیم، پژوهش کنیم، بحث و گفتگو کنیم. این بحث و گفتگو بین اهالی سینما باید اتفاق بیفته، باید حیات و پویایی سینمای مقاومت رو در بین اهالی سینما جستجو کنیم، بگیم آقا جون این سینمای مقاومت چه ارکانی داره، مخاطبینش کیا هستن، چه لوازمی لازمه برای اینکه این ژانر روی صحنه خوش بشینه و باعث رونق بشه. این چیزها باید بررسی بشه و در نشست‌های تخصصی که در حوزه‌های معاونت سینمایی اتفاق می‌افته باید بررسی بشه. اینکه یک فیلم خودش روی آتش به اختیار سازندش میاد گل می‌کنه، یک اثری میشه، مثل فرض کنید که فیلمی که آقای دهنمکی ساخت و با اون فروش فوق‌العاده در واقع یک قهرمانی رو از میان مردم انتخاب میکنه و اون قهرمان وارد میشه با نگاه طنز و بعد تبدیل به یک اسطوره میشه برای نسل جوان. ما باید بررسی کنیم ببینیم چرا مخاطب به این فیلم در واقع علاقه نشون داده.
درسته.
و دلایل جذب چی هست؟ شما ببینید مثلا من باز برمیگردم به حیطه تخصصی کار خودم.
درسته.
در تمام دنیا حضور زنان در سینمای جنگ و در سینمای مقاومت یک عنصر اساسیه. شما به فیلم جنگی سرباز رایان وقتی که در هالیوود ساخته شد و بهترین فیلم کلاسیک و هنوز هم در مکاتب سینمایی روش کار میکنن و بررسی میکنن، عنصر اصلیش یک مادره.
بله.
یعنی در واقع مبانی سازنده ایجاد کننده جنگ اومدن دیدن که از یه خانواده‌ای برای اینکه زنها رو تحریک بکنن، خانواده ها رو تحریک بکنن برای اینکه فرزندانشون رو بفرستن جنگ، اومدن دیدن یک چهره ای رو ساختن به نام مادر سرباز رایان که این 4 تا پسر داشته، 3 تاش در جنگ کشته میشه، پسر 4مش الان میخوام بفرستن در نبرد نورماندی بره جلوی خط مقدم بجنگه و ارتش دستور میده که آقا جون شما برین این رایان برگردونین پیش مادرش برای اینکه از این نسل این زن منقرض نشه و همه پسراش کشته نشن. در کنار جنگ جهانی دوم ما انگار یک جنگی داریم که همه تحریک میشن برای اینکه برن پسر این خانوم رو نجات بدن و بیارن تحویلش بدن. این چی میخواد بگه در سینمای مقاومت یا سینمای جنگ اونجا؟ اون میخواد بگه که آقا جون صحنه اصلی رو که قرار ما درش ایفای نقش بکنیم زنان و مادران دارن در واقع به تصویر میکشن. یا بریم تو جنگ ویتنام نگاه بکنیم، در جنگ ویتنام این زنها بودن، جایی که مردهاشون یعنی ارتش میخواد از روی رودخونه رد بشه، هر زنی یه تخته بر میداره، یکی این ور یکی اون ور، یک در واقع پل انسانی میسازن برای اینکه مردهاشون، پسرهاشون، برادرهاشون از روی این تخته ها عبور بکنن و آخر سر فرمانده روی این تخته به خانوم ها تعظیم میکنه. من میخوام بگم ما در سینمای مقاومت خودمون که با ابزارهای خاص خودش تولید میشه که ما این ابزارها رو نتونستیم برای تهیه کننده ها، کارگردان ها، فیلم نام نویس ها توضیح بدیم یا اینکه تهیه بکنیم، حتی نتونستیم عناصر اصلی که در جبهه مقاومت قراره ایفای نقش بکنن اونها رو بازیابی بکنیم و تصویر اونها رو ارائه بدیم برای اینکه فیلمنامه هاش نوشته بشه و نقش نیمی از حضور جامعه رو تو سینمای مقاومت ندیدیم. من هی شما رو باز بر میگردونم به تخصص اصلی خودم که حضور زن و خانواده است. یعنی واقعا شما نگاه کنید، جنگ یک مبارزه مردانه است، اما این مبارزه مردانه بر اساس حمایت‌های زنان.
یعنی اگر مادرها در پشت صحنه حضورشون نبود، چه بسا رزمنده‌های ما و سربازان ما از اون کاری که بایستی انجام میدادن باز میموندن.
بله، و چقدر تصویر ما عاجزانه است از حضور مادران و زنان در واقع سینمای مقاومت و عناصر این حضور اصلا بازیابی نشده. درسته. شناخته نشده، هیچ اراده‌ای برای شناسایی اون.
خیلی هم عالی، خیلی بحث خوبی بود. اگر یک چند لحظه به ما اجازه بدید یک قطعه موسیقی از یکی از فیلم ها بشنویم، اتاق فرمان زحمت بکشن این موسیقی رو برای ما انتخاب بکنن و بگذارن تا شما هم یک نفسی تازه بکنید و انشالله یه آبی به گلو بزنید. متشکرم از اینکه با برنامه حماسه مصنوی حماسه همراه هستید و میز سینما رو دنبال میکنید. این قطعه از موسیقی که شنیدیم سرکار خانم پوریامین اون نواهای زجمانندی که به نظر میرسه اون مادر اون رزمنده است که فکر میکنم مال فیلم ایستاده در غبار باشه، یعنی در موسیقی فیلم ایستاده در غبار، کار بسیار ارزنده جناب آقای مهدویان، فکر میکنم آهنگسازش هم آقای خدایی فر باشن اگه اشتباه نکنم، حبیب خدایی فکر کنم ایشون باشن. به هر حال خیلی قطعه موسیقی قشنگ و زیبایی بود. من تشکر میکنم از اتاق فرمان که این قطعه رو انتخاب کردن و گذاشتن که هممون لذت ببریم. خانم پوریامین، بخش بعدی بحثمون رو شروع کنیم با اجازه شما. توی اینجا میخوام به این بپردازیم که الان جناب عالی به عنوان یک نویسنده و به عنوان یک منتقد و صنف نویسنده ها و منتقدین چه تأثیری میتونن در ارتقاء سینمای مقاومت داشته باشه؟
ببینید، ادبیات در واقع نقش اصلی در سینما داره. سینما نشأت میگیره از قصه و رمان و ادبیات. متاسفانه امروزه دیگه بحث اقتباس یه مقداری ضعیف شده و کارگردان ها و تهیه کننده های ما باید تلاش بکنن به اینکه بیشتر آثار نویسندگان معاصر رو بخونن و از ادبیات اونها استفاده بکنن و فیلم های موفقی رو با حوزه اقتباسی داشته باشن. من مثلا تو حوزه فیلم های اقتباسی کشتی آنجلیکا الان به ذهنم رسید که در واقع نویسنده اون، یک لحظه الان اسمشون یادم بیاد، بسیار کار اقتباسی موفقی بود و آثار
کارگردان شاید بزرگنیا بودن،
سازنده ایشون بودن، ولی نویسنده رو حالا فکر میکنم به ذهنم میاد. یعنی خیلی ادبیات و نقش نویسنده مهمه و برای اینکه یک اثر ادبی نوشته بشه، آن هم در حوزه مقاومت، نویسنده باید اطلاعات کافی از دنیای شخصیت‌ها داشته باشه و برای اینکه از دنیای شخصیت‌ها اطلاعات داشته باشه، برای خلق هر شخصیتی باید تحقیق داشته باشه.
بله.
و متاسفانه امروز بر اساس تخیل دیگه نمیشه یک شخصیت رو به وجود آورد. ما فیلمنامه های بسیاری رو
نویسندش آقای حسن قلی‌زاده، آقای بهنام دیانی و خود آقای بزرگنیا، سه نفر فیلمنامه رو نوشته بودند،
خدا حفظشون کنه، ولی کار اقتباسی بوده.
بله، کار
مال مرحوم جلال زنوزی هستش.
بله،
کار
بله
که ایشون نویسنده کار بودن. میخوام عرض بکنم که من چون سابقه کار در واقع شبکه نمایش خانگی رو هم دارم و اونجا فیلم نامه ها رو میخونم، متوجه میشم اصلا که الان دیگه زمانی نیست که ما شخصیت رو بر اساس تخیل، بدون تحقیق، بدون آشنایی و شناسایی شخصیت در هر شغلی، در هر کسوتی، در هر سنی و در هر ملیتی بتونیم اون رو تصویر بکنیم. واقعا الان اشتباهه اینکه بعضی از آثاری که هنوز بر مبنای تخیل فرد ایجاد میشه، این شخصیت ها نه ماندگاری داره و نه جذب مخاطب داره.
درسته.
و مخاطب گریزم هست، چون نه باعث باورپذیری میشه نه باعث همزادپنداری.
درسته.
مخاطب میشه.
درسته.
بنابراین این بخش تحقیق رو باید در عرصه ادبیات و خلق شخصیت ها جدی گرفت و باعث بشه که شخصیتی که پدید میاد راه خودش رو به ذهن مخاطب باز بکنه. الان ما آثار بسیاری داریم بر پرده سینما که به لحاظ تکنیکی هیچ ایرادی بهشون وارد نیست،
درسته.
اما به لحاظ ایجاد ارتباط با مخاطب دارای یک نقصان بزرگه،
درسته.
آثار بسیاری از کارگردانهای معروفی ما بر پرده سینما دیدیم که مخاطب نداشته.
بله.
و این مخاطب نداشتن، حالا سینمای روشنفکری میگه مخاطب مثلا فهیم نیست، مثلا نشان شناسی بلد نیست، ولی قلب مخاطب، حس مخاطب کار رو و اثر رو میگیره. پس ادبیات نقش مهمی رو در عرصه سینما میتونه بازی بکنه. و باز من بر میگردم به شخصیت شهید اخیر سینما، شهید اخیر عرصه مقاومت، سنوار.
او
چه بود؟ از نظر یک انسانی که اهل فن و اهل ادبیاته، او یک آواره فلسطینیه. پس زمینه اجتماعی شخصیت او چیه؟ یک خانواده رانده شده از وطنه. خب تأثیرات فرهنگی آوارگی در و همینطور قصب زندگی و خانه و از هم متلاشی شدن خانوادش موجب چی شده؟ موجب این شده که او فردی دقیق و منظم و مبارز و شجاع باشه. پس یک فرد ادبیاتی باید شخصیت او رو درک بکنه، پیش زمینه شخصیت اجتماعی او رو متوجه بشه و بعد بر اساس شخصیت او فیلمنامه بنویسه. فرهنگ قومی فلسطین رو بلد باشه، اصلا ریتم صحبتش رو بلد باشه، دستور زبانش رو بلد باشه، مجموعه واژگان آوارگی رو باید بلد باشه، تأثیر زمان یا دوره تاریخی که سنوار درش زندگی کرده رو باید بلد باشه، تأثیر متقابل این دوره رو بر زمان حال باید بلد باشه. این همه اینها در ساخته شدن یک شخصیت مبارز فلسطینی در یک فیلم از نگاه حوزه ادبیات تعریف میشه. منتها نویسنده‌ای که نه آشنایی داره به فن نوشتن، نه تاریخ معاصر، نه تحقیق، نه مطالعه و همینطور نه آشنایی داره به فرهنگ آوارگی یک فلسطین، چگونه میتونه حماسه مقاومت او رو بنویسه؟ مینویسن منتها بر اساس تخیل و اینجاست که باورپذیری مخاطب آسیب میبینه.
خیلی عالی. یعنی شما میفرمایید که اگر توجه نویسندگان به بحث پژوهش و تحقیق در نگارش فیلمنامه ها بیشتر توجه بشه و شخصیت هایی که در داستان قرار می گیرن، این شخصیت ها مورد مداقعه بیشتری قرار بگیرن و اون شخصیت هایی که ساخته میشن یک ساخت پرداخته درست و واقعی پیدا بکنن، با مخاطب بهتر برقرار ارتباط برقرار میکنن و میتونن تأثیرات بیشتری رو بگذارن، درسته؟
بله حتما.
بله.
چون شما نگاه کنید یک شخصیتی که در سینمای مقاومت قراره تعریف بشه، این اصلا فضاته بار مثبت داره. او یک قهرمانه که مهمترین عنصر ساخت درام یعنی ایثار و از خودگذشتگی داره. این شخصیت او رو برجسته میکنه، ناخودآگاه او محبوب میشه در دل مخاطب، چون مخاطب آدمی رو که از خودش میگذره رو دوست داره. او داره مبارزه میکنه برای دنیای بهتر. بنابراین لازمه به این که نویسنده سازوکار کافی و فنی رو بدونه برای اینکه شخصیت او رو ترسیم بکنه. من امروزه بعضی وقتها میبینم نویسنده و کارگردان در راه صحنه همه چیز یک نفره.
بله.
این یک خطای استراتژیک در سینمای مخصوص
در تولید،
مقدس.
در تولید
بله در تولید این آثار حتما باید در واقع همه اینها تفکیک شده باشه. در سینمای غرب ما میبینیم طراح صحنه یا آدم در تخصص خودش، نویسنده فیلمنامه یه آدمیه در تخصص خودش، کارگردان در تخصص خودش، تهیه کننده یک آدم متخصص با ابزارهای مربوط به خودش. این که در یه بخشی از عرایضم عرض کردم ما نیاز به گفتمان داریم، نیاز به اندیشه سازی داریم، نیاز به اتاق فکر داریم. حقیقتش اینه که سینمای ما چه در حوزه مقاومت و دفاع مقدس و چه در حوزه ژانرهای دیگر رهاست. من به عنوان کسی که فیلمنامه میخونم در حوزه شبکه نمایش خانگی متوجه میشم که ژانرها اصلا سرگردانه. امروز در واقع شرکت‌های فیلمسازی می‌بینن یکی در مورد فرض کنید یه آسیب اجتماعی داره می‌نویسه، همه اونها میگن خب پس بیاین راجع به آسیب اجتماعی بنویسیم و ناگهان 100 تا فیلمنامه با یک موضوع وارد.
خب چرا اینجوریه؟ به نظر شما چیکار باید کرد؟
بر همین رو عرض می‌کنم، یک اتاق فکر لازمه در حوزه معاونت سینمایی برای اینکه در ژانرهای مختلف تولید کار بشه.
آره یه خورده واقعی‌تر خانم پوریامینی واقعی‌تر نگاه بکنیم، واقعا مشکل اونجا اتاق فکره. یعنی اونجا اگر مثلا بیان یه اتاق فکر بذارن قضیه رو حل میکنه، چون ما الان اتفاقا مشکل تعدد تصمیم گیری داریم و اینکه در واقع هزاران هزار تصمیم مطرح میشه اما اون انتخابی که باید بشه که کدوم تصمیم درست داره و اون رو چجوری بتونن اجرا بکنن، این یه خورده دوچار مشکله. من یه خورده با نگاه بدبینانه میخوام بگم، شاید این درست هم نباشه ولی حالا بالاخره به عنوان یه نظر دادم میگم، خیلی از افرادی که قراره مثلا به عنوان مادر یا به عنوان پدر در سینما فعالیت بکنن هم ناپدری هم نامادری، حتی یه خورده برم جلوتر اصلا چیزه مرد همسایه است و زن همسایه است، یعنی اصلا چیزی نداره که بخواد دلسوزی بکنه برای این سینما. من یادم وقتی یک مقطعی داشتن فیلم ساختن از یک آقای پرسیدن گفتن نظر شما راجع به سینما ایران چیه، گفت سینما به درد به زهرا میخوره. خب بعدم تلویزیون هم پخش کرد و خبرها هم پخش کردن و خیلی هم چیز بود. خب این صحبت نتیجه چی میشه؟ نتیجه چی میشه که من مخاطب وقتی اون رو میشنوم میگم خیلی خوب یه آدم متخصص داره رو به سینما اینجوری نظر میده، خب من چرا بایستی برم وقتم رو بگذرونم تو سینمایی که از نگاه او نه حالا به زهرا که محل دفن شهدای ماست، به زهرا به معنای یک قبرستان، یک گورستان. خب این وقتی این نگاه میشه این چه اتفاقی میفته برای سینمای ما؟ حالا توی تصمیم گیری هم همینطور، یعنی اتاق فکر ها ممکنه زیاد هم باشه. شو حالا خود حضرت عالی توی چندین شورا من خبر دارم که یا هستید یا بودید قبلا و نظرات خیلی خوبی هم داشتید. تو من به عنوان کسی که تو بعضی از شوراها خدمت شما بودم شنیدم و دیدم که شما خیلی نظرات بسیار خوب و کارساز رو میدید، اما آیا این نظرها به مرحله عمل میرسه یا نمیرسه؟ این رو یه خورده اگر یه مقداری واقع گرایانه تر نگاه کنیم شاید یک جواب دیگه به ما بده.
ببینید همینطور که شما میگید شاید مشکل از اتاق فکرهای موازی هم باشه، اما مشکل اساسی تر کارشناسای هستن که توی این اتاقهای فکر مشغولن. متاسفانه سینمای ما انقدر مظلومه که در اتاقهای فکرش کارشناسهای تخصصی وجود ندارن، آدمهای غیر مرتبط.
خب این مقصر کیان؟ مقصر اینا که توی
همین رو میخوام عرض بکنم. ببینید مدیریت سینمای هوشمنده که از کارشناسان متخصص در امور استفاده بکنه، اگر شما کارشناس بیاری بشونی سر جایی که قرار فیلمنامه خونده بشه، فرد باید فرصت داشته باشه، توانایی داشته باشه، قوه بینایی داشته باشه، هوش داشته باشه، توانایی زیر متن خوانی داشته باشه. تمام فیلمنامه هایی که نوشته میشه ببینید نویسنده یک آدم خلاق و خالقه، به راحتی میتونه خواننده رو بازی بده. یکی از فنون ابتدایی کار ماست. ما میتونیم مخاطب خودمون رو سرگرم کنیم، میتونیم فریبش بدیم، میتونیم یک حرف رو بزنیم منظورمون چیز دیگه باشه. اگر ما در این شوراهای فکریمون از کارشناس استفاده کنیم، سینمای ما استفاده میبره. این کارشناس لزوماً نباید همجناحی ما باشه، هم فکر ما باشه، دوست ما باشه، پسرخاله ما باشه، سینماگری باشه. به دلیل اینکه پیر شده، بیکار شده، ما اینو بیاریم توی یک شورا بنشونیم بگیم شما تصمیم سازی کن برای سینمای ما. اینا همه آفاتیه که ما 40 سال داریم تجربهش میکنیم و باز متاسفانه شاهد تجربه دوبارش هستیم.
بله،
گفتش که کارشناسی محل مهمی است، محلیه که اوج و فرود سینمای کشور ما در اونجا بسته میشه. چگونه ممکنه که یک مدیری، یک رئیس سازمانی که وارد میشه از عناصری استفاده بکنه به عنوان کارشناس که اون عناصر اصلا نمیتونن کار کارشناسی سینما رو انجام بدن؟ به همین دلیله که ما متاسفانه در سینما در یک سال 50 تا فیلم داریم که همش توی ژانره
بله
و بله. نقصان داریم تو 10 تا ژانر دیگه. باید قبول کنیم که مخاطب ما رشد کرده. سینمای ما در واقع دیگه الان مخاطب کیفی داره. جوانان ما مسلح شدن به علوم و فنون روز. اگر ما نتونیم چیزی رو تولید بکنیم که مناسب ذائقه جوان ما نباشه، او میره از دنیا، از جهان با 3 تا انگشت و 3 تا شماره فیلم های دیگری رو میبینه و مغزش در سیطره فرهنگ دیگری قرار میگیره.
بله.
خب اینه، ما باید سرخطا رو پیدا.
حالا میخوام با یه شوخی در واقع بحث رو چیز بکنم. میگه که یک مادری پسرش قهر کرده بود، سفره رو کشیده بودن و این قهر کرده بود که نخوره. بعد مادره برش غذا رو کشیده بود، گذاشته بود کنار، گفت حالا هر وقت خواستی بیای بخور. میگه این پسر گفت که من که نمیخورم، ولی برای هر کی گذاشتی کمه. من میخوام بگم که اون اتفاقی که این دوستان ما در مدیریت ها انجام میدن، واقعا هم خدا میدونه باندی جنایی حرف نمیزنن. اون خروجی که میاد، اگر اینها واقعا میخوان که سینما رو یک ارتقا بدن و یک شرایط خوب و درستی براش ایجاد بکنن، این کارایی که دارن میکنن به اونجا منتج نمیشه. اما اگر که نمیخوان این اتفاق حادث بشه و برعکس میخوان سینما رو نابود بکنن و استفاده از سینما رو به پایین ترین شکل ممکن برسونن، دیگه حالا اون بحث دیگه یه که واقعا باید راجع اون صحبت کرد. یعنی وقتی یک کسی اشتباه میکنه، شما بهش بگید که داری اشتباه میکنی. اگر متوجه بشه که اشتباه کرده، از شما تشکرم میکنه که شما بهش میگی اشتباه داری میکنی. اما این کسی که نه، میدونه داره اشتباه میکنه و عمدن داره اشتباه میکنه، اگر شما بهش بگی که داری اشتباه میکنی، تازه ناراحت هم میشه، عصبانی هم میشه، این صحبت هم میشه. به هر حال خیلی ممنونم خانم پوریامین، وقت خوبی رو از شما در واقع گرفتیم و فیض بردیم از مباحث خیلی به درد بخور و مفیدی که فرمودید. یک دقیقه ما بیشتر وقت نداریم، اگر شما بفرمایید این رو بتونید توی یک دقیقه فرمایید دیگه.
خیلی
اگر دارید
بفرمایید. خیلی تشکر میکنم از شما، از مخاطبین فهیمتون خیلی تشکر میکنم و آرزوی سینمای خوب، درخشان و پر از حماسه و مقاومت از فداکاری های مردم ایران و جبهه مقاومت رو آرزو می کنم.